أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، فرهیختگان، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. امیدواریم ذات اقدس اله اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست به همه شما مرحمت کند و این دعاها را در حق همه مؤمنان مستجاب بفرماید. بحث های ما در نهج البلاغه بعد از شرح خطبه های نورانی اون حضرت و همچنین نامه های اون حضرت به کلمات حکیمانی و حضرت رسید. خطبه های اون حضرت طبق شماره های نهج البلاغه 241 خطبه بود که بحثش گذشت. نام های اون حضرت 79 بود که بحثش گذشت. الان به کلمات حکیمانی اون حضرت رسیدیم به شماره 10. مشکل نهج البلاغه این است که یک بخشش تکرار است، یک بخشش کم بود. برخی از نامه ها گزینش شده است، بعضی از نامه ها گزینش شده است. اون خطبه معروفی که حضرت درباره وصف متقیان فرمود، اون تقریبا 20 صفحه است و سید رضی رضوان الله تعالی در حدود 7-8 صفحه‌شو نقل کرد. بخشی از خطبه ها را ظاهرا اصلا نقل نکرد، بخشی را متفرقه نقل کرده است. نامه ها هم به شرح ایزن. این کلمات حکیمانه اون حضرت که تقریبا 473 کلمه است، بسیار از اینا تکراری است، یعنی از همون خطبه ها جمله های را انتخاب فرمودن یک، از اون نامه ها جمله های را انتخاب فرمودن دو، برخی از نامه ها گزینش شده است، بعضی از نامه ها گزینش شده است. و این کتاب شریف تمام نهج البلاغه یک کتاب بسیار مغتنمی است که تمام فرمایشات حضرت رو تا اونجا که ممکن بود جمع کرده. شماره 10 از کلمات نورانی اون حضرت، اینا نامه است که برای فرزند بزرگوارشون، حالا یا امام حسن است یا ابن حنفیه، در نهج البلاغه هست که نامی برای حضرت هست و این نامه مفصل هست که در اواخر عمر وجود مبارک امیرالمؤمنین نامه رو برای فرزندشون نوشتن. من الوالد الفانی، یعنی پدری که در آستانه رفتن هست، به پسرش این نامه رو می نویسن. برخی ها گفتن این نامه به امام مجتبی سلام الله علیه نوشته شده، برخی هم گفتن به ابن حنفیه. این کلمات قصار تا کنون یه بخشش مال نامه است که برای مالک اشتر مرقوم فرمودن. برای مالک اشتر چند تا نامه دارد. یه نامه های سیاسی اجتماعی است که معروف است به اون عهدنامه مالک. یه نامه است دستور اخلاقی است که برای مالک مرقوم فرمودن. بخشی از این کلمات قصار که تا کنون خوندیم اینا مربوط به نامه اختصاصی است که حضرت برای مالک اشتر نوشتن. برخی هم از این کلماتی که می‌خونیم مربوط به نامه است که وجود بارک حضرت برای امام مجتبی نوشتن. در این شماره 10 فرمودن اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی. اگر بر دشمنت مسلط شدی، قادرانه او را مقهور کردی، عفو از او را شکر قدرت قرار بده. خب اگر کسی یک نعمتی خدا بوداد، شکر این نعمت واجب است. و اگر کسی شکر نعمت کرد، خدای سبحان نعمت او را افزون می کند، اگر شکرش یک شکر متوسط باشد. خود او را بالا می برد اگر شکر او شکر عالی باشد. این که گفته شد شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، نه کفر نعمت. شکر نعمت این کار می کند، کفر نعمت نعمت از کف بیرون کند. این مال شکر متوسط است که اگر کسی شکر نعمت کرد نعمتش افزوده می شود. اما اون چی که در سوره مبارک ابراهیم آمده است، نفرمود اگر شکر نعمت کردید ما نعمت شما را افزوده می کنیم. گوهر هستی شاکر را بالا می برد. لئن شکرتم لعزیدن نکم نه لعزیدن نعمتکم. یه وقت از انسان در حد ایمان متوسط درک می کند و شکر می کند، این شکر باعث افزایش نعمت اوست، می شود شکر نعمت نعمتت افزون کند. یه وقت از که وقتی به امام صادق سلام الله علیه اش کردن ما چگونه خدا را شکر کنیم، گفت تمام نعمتها را از او بدونید. بعد فرمودن الحمدلله رب العالمین، من تمام شکرها را در این جمله انجام دادم. یعنی توحید در شکر، توحید در منعم بودن، توحید در ربوبیت، توحید در الهیت، همه را من رعایت کردم. چون الف لام الف لام استغراق دیگه، یعنی تمام حمدها از هر حامدی که صادر بشود مال خداست، چون هم در برابر نعمت است، به منعم غیر از خدا نیست. اگر شکر در این حد باشد، گوهر ایمان خود شخص بالا میاد که در سوره ابراهیم فرمود لئن شکرتم لعزیدن نکم نه لعزیدن نعمتکم. این شکر نعمت مصادیقی دارد. فرمود اگر بر دشمن پیروز شدید، عفو از او را شکر قرار بدید. یعنی یکی از مصادیق شکر نعمت است. این مال کدوم دشمن است؟ اون دشمنی است که اگر شما بر او مسلط شدید، او دیگر باره در صدد عداوت دشمنی نباشد. اما اون دشمنی که هرگز دست از دشمنی بر نمی دارد، نباید مورد عفو قرار بگیرد، همچنان باید تحت استیلا قرار بگیرد. او نفس اماره است. شیطان اون دشمنی نیست که اگر کسی نسبت به او مهربانی کند، از او عفو کند، او صرف نظر کند. این که حضرت فرمود اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک، فرمود از هر دشمنی این هوس بدتره. چرا؟ برای اینکه حالا یا مار یا عقرب یا سگ یا گرگ به انسان حمله کرد، انسان اگر یک مقدار گوشت یا غذای پیش این سگ بیندازد، در همون چند لحظه‌ای که سگ یا گرگ مشغول خوردن اون گوشت است، آدم رها میکند. اما این نفس اماره اگر گفت این نگاه نامحرم را انجام بده یا این حرف حرام را بزن، همین که انسان حرفش گوش داد، حرف بد زد یا نامحرم نگاه کرد، او یه قدم جلوتر می آید. هیچ ممکن نیست دشمنی مثل نفس اماره باشد. هر دشمنی را انسان یه طعمه جلو او بیندازد، همون چند لحظه یا چند ساعتی که مشغول خوردن اون طعمه است، انسان آزاده. اما نفس اماره همین که انسان یه قدم حرف او را گوش داد، او ده قدم جلوتر می آید. لذا اعدو اعدو بکه نفس کلتی بین جنبک، این بیان نورانی حضرت است، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این که وجود بارک است امیر فرمود اگر بر دشمنی قادر شدیم، عفو از او را شکر نعمت قرار بدیم، ما دشمن بیرون است نه دشمن درون. دشمن بیرون دو قسمه، اما دشمن بیرون فقط یک قسم است. هیچ ممکن نیست که انسان بتواند از او عفو کند و او دوباره دشمنی نکند. اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شکرا للقدرت علی. این کار در زمان خود حضرت انجام شد، وقتی بر مشرکان مکه پیروز شد فرمود اذهب و انتم طلقا، حالا که اسلحه را به زمین انداختید اظهار عجز کردید دیگه ما کاری با شما نداریم. حضرت عفو کرد که بسیار از اینها همون ابن طلقا معروف شده، اما میدونست حضرت که این کاری از اونها ساخته نیست. اما اون دشمنی که اگر شما یه لحظه عفو کنید دوباره خودش تجهیز میکند، اون عفو از او شکر نیست، یه غفلت است. دشمن درون فقط یک قسمه، لذا حضرت مد اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. کلمه یازدهم که اینا همه در همون نامهایی که برای حضرت امام مجتبی مرحوم فرمودن هست، اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منهم من زیع من ظفر به منهم. عاجزترین مردم کسی است که نتواند در جامعه برای خودش دوست صادق به صدیق فراهم کند. یه بیان نورانی از حضرت امیر است که ریشش تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. و اون فرمود عجب تو لمن یشتر الممالک یا عبید به اموالهم ولا یشتر الاحرار به اخلاقهم. فرمود من تعجبم که مردم مال میدن بنده میخرم اما اخلاق را رعایت نمی کنن که آزاد مردم را بخرن. مردان آزاده وقتی ببینن کسی خلیق است، خوشخلق است، صادق است، امین است، پاک است، به او دل می سپرن. فرمود شما پول می دید بنده می خرید، خب اخلاق داشته باشید که جامعه رو بخرید، نه اینکه اونها معاذ الله بشن بنده تو، میشن هر چی تو بخواهی برای تو انجام میدن. نه تنها در ظاهر، اگر مشکلی پیش آمد، بیمار شدی، شب برمیخیزن دعا میکنن، از این نعمت بالاتر؟ فرمود چرا شما به این فکرید که بنده ها رو بخرید، به این فکر باشید که آزادها رو بخرید. عجب تولمن یشتر الممالیک به امواله ولا یشتر الاحرار به اخلاقه. اخلاق بارها به عرضتون رسید که جامعه را منسجم می کند. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود تظاهروا، یک دیگر ترک نکنید، به زیارت یک دیگر برید، محفل یک دیگر رو پر کنید، جمع بشید. چرا؟ فین فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا. شما شیعیان ما هستید، وقتی کنار هم جمع شدید احادیث ما رو نقل می کنید. خب احادیث ما همش که مربوط به مسئله نماز و روزه و امثال زالش نیست، بخشی مربوط به فقه هست، بخشی مربوط به اخلاق هست، بخشی مربوط به حقوق هست. تزاورو فی ان فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعتفو بعضکم علی بعض. فرمود فایده کلمات ما اینه که در جامعه عاطفه ایجاد میکند. مستحضرید که همه ما شنیدیم به این حرف هم میگیم، به حرف درستی هم هست، میگیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان این برجایی که میسازن اگر این کف طبقه اول سنگ گذاشتن، طبقه دوم بخوان روش سنگ بذارن که بند نمیشه، که یه ملات نرمی میخواد. این که میگیم سنگ رو سنگ بند نمیشه مطلب درستیست. خب اگر یه ملات نرم نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ملات نرم سنگ را رو سنگ بند میکنه، این میشه برج، اون میشه قصر چند طبقه، اون میشه فلان، اون میشه فلان. وجود مبارک امام فرمود دستورات اخلاقی ما اون ملات است که جامعه بسته را به هم مرتبط میکند. تزاورو فإن فی زیارتکم احیاء لأحادیثنا و احادیثنا تعتفو. عاطفه همون ملات نرمه. احادیثنا تعتفو بعضکم علی بعض، اومد میشه قصر، اومد میشه بنیان مرسوس. اینجا هم فرمود به این که عاجزترین مردم کسی است که نتواند برادر ایمانی تهیه کند، لطیفتر از اصدقا اخوان است. انما المؤمنون اخوه همین است. اون ایمانی ملات نرمی است که جامعه را به هم جمع میکند. فرمود اگر کسی نتواند برادر ایمانی جذب کند که مشکل او را در روز خطر حل کند، او جز عاجزترین مردمه. و عاجزتر از او کسی است که برادری فراهم کرده و تهیه کرده، دوست صادقی تهیه کرده، ولی در اثر رعایت نکردن و ادامه ندادن اخلاق اون برادر را از دست داد. یه نکته است که مستحضر اینجا ما اعجز از اعجز که نداریم. این که فهمود اعجز الناس من اعجز ان اکتساب الاخوان، یعنی عاجزترین مردم. خب اعجز از عاجزترین مردم که فرض ندارد که، لکن این کلمه الناس اگر عموم بود عاجزتر از همه دیگه عاجزتر نداشت، ولی الناس رو گفتن مطلق است نه عام. چون مطلق است میتواند سعه عام را نداشته باشد. قهرن اعجز از اعجز فرض دارد. بنابراین اگر کلمه الناس عام بود معناش این بود عاجزترین مردم در بین همه، دیگه اعجز از او فرض نداشت. اما چون مطلق است نه عام، اون اعجز میشه اعجز نسبی و نه نفسی. وقتی اعجز نسبی شد اعجز از او فرض دارد. همون اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان و اعجز من من زیع من زفر بهی منهم. کسی که دوستی پیدا کرده به زحمت زیاد، یه رفیق شفیقی پیدا کرده، اما در اثر مواظب نبودن گفتارش، رفتارش، زبانش رو کنترل نکرده، اون دوست از دست داد. کلمه دوازدهمی که هست، اینا همه تو نامه های حضرت است برای امام مجتبی. اذا وصلت الیکم اطراف و نعم فلا تنفرو، برخی ها تنفرو هم ضبط کردن، فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر. فرمود اگه یک سلسله نعمتی به شما رسید، این سلسله ادامه دارد. همین که یه بخش از نعمت به شما رسید، مبادا مغرور بشید، این رو بیجا صرف بکنید، وگرنه اون بقیه سلسله نخواهد آمد. تشبیهی که حضرت کردن، فرمودن این مرغ‌های هوایی می‌بینید، این مرغ‌ها چه در هوا فرباز کنند چه روی آب بشینند، فرد از این مرغ‌ها که وقتی روی دریا می‌شینند یا روی قله می‌شینند یا روی مزرعه می‌شینند، بقیه این رمه هم به دنبال اون میان. اینو با همن فرمود نعمت ها مثل سلسله این پرنده هاست. اگر چند تا پرنده نعمت به کنار سفره شما آمد، شما ناشکری نکنید که بقیه دیگه برمن. نفر کوچ کردن، دو تا نفر را در قرآن کریم بیان کردن. این نفر یه نفر اخلاقی و اجتماعی است که وجود مبارکی از تعمیر بیان کرده. نفر یعنی کوچ کردن. یه نفر نظامی در قرآن هست، یه نفر فرهنگی فقهی. اون نفر نظامی همین است که فرمود در برابر دشمن فنفرو سباتن او انفرو جمیعا، یا صبح صبح گروه گروه، یا اگر خطر بیشتر شد یک سره حمله کنید، یک سره دفاع کنید. این نفر گروهی یا نفر دست جمعی، نفر نظامی است که قرآن بهش اشاره کرده. فنفرو ثبات، ثبات یعنی صبح صبح، یعنی گروه گروه. اونفرو جمیعا که دفاع مقدس 8 ساله از همین قبیل. یه نفر فرهنگی فقهی است که در سوره مبارکه توبه آمده است لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. چرا گروه گروه به حوزه های علمی نمی روند که فقیه بشون و برگردن به شهرشون و جامعه خودشون رو انذار کنن؟ چون مستحضرید کسی که از یک شهر است ممکن است مردم اون شهر قدر او را ندانند، ولی اثرش در اون شهر بیش از انسان غریب هست. انسان غریب را نمیشناسند، ولی این عالم، این روحانی که از خود اون شهر است، پدر او، جد او، همه را میشناسند، سوابق او را میشناسند، او وقتی سخنرانی میکند یا امامت جمعه یا جماعتی را به عهده دارد، حرف او اثر بخشتر است. لذا فرمود لولا نفر من کل فرقتین من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. اینا دسته دسته از شهر و روستا حرکت کنند، بیان تو مراکز علمی، وقتی فقیه شدند و عالم شدند و به دستور دین آگاه شدند و عمل کردند، برگردند به شهرها خودشون. این نفر فرهنگی فقهی است که قرآن کریم در قبال اون نفر نظامی بیان کرد. اما این نفری که وجود ما را که هستم بیان میکند، میفرماد این سلسله نعم مثل این دسته های پرندن. این دسته های پرنده اول چند نفر میان اینجا می نشینن، بقیه به دنبال او میان. اگر اینا احساس کردن که اینجا خطر هست، فورا بر می خیزن. وقتی اینا برخواستن، دیگه اون دنباله نعمت ادامه ندارد، اونا دیگه نمیان. فرمودن نعمتی که داره میاد، داره یا فرزندان خوب است، یا علم خوب است، یا مال حلال است، نعمتی که داره میاد، شما اینجا دیگه دام ننهید، اینا رو بند نکشید، اینا رو در راه خلاف صرف نکنید تا اون ادامه نعمت بیاد. فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم، این پرنده ها که دسته دسته داره میان، چند نفر که آمدن اینجا، اگر همین که آمدن ببینن صدای تیر است و صدای تفنگ است و آثار دام هست، اون بقیه دیگه نمیان. فرمودن یه مقدار نعمتی که به شما رسید، این تلیعه گروهیه، شما یه قدر این رو بدونید، بجا مصرف بکنید، شکرگزار باشید، تظاهر نعمت بکنید، کسی رو نرنجانید. اذا وصلت الیکم اطراف و نعم فلا تنفرو، بقیه را نرمانید، بگید ما بر لب بامی که نشستیم نشستیم، وگرنه اونها میگن ما از لب بامی که پریدیم پریدیم. چرا این کار رو بکنید؟ فرمود چرا میرمانید؟ اینا یه گروهی هن آمدن، شما حق اینها را ادا کنید، بقیه سلسله نعم ادامه پیدا میکند. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را. فرمود ما 14 نسل است که روحانی هستیم. این سلسله نعم دیگه، کم توفیقی نیست که آدم 14 نسل عالم بپروراند. خب این هست دیگه، مخصوص یه گروه خاصی که نیست که. اگر یک کسی خدا به او توفیق داد، او روحانی شد، درسی خوند، به علم صائب و عمل صالح رسید، ترضی کند که در خاندان او این نعمت باشد دیگر، فرزندان او، دودمان او، این نعمت ادامه داشته باشد. چرا حالا ما ناشکری بکنیم که بقیه این پرنده های الهی برمند و نیایند؟ فرمود فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر، کمتر شکر گذاری بکنید، بقیه این قافله میرمند و نمی آیند.